خودتون رو منتقل بکنید به رادیو معارف. متشکرم از لطف و محبت و همراهیتون. با سینما معنا همراه باشید.
صدا
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلیانم.
بنده این شب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینما.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل وانتون رو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از دوست
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، سلام به شما خانم ها و آقایان، شنوندگان جان، همراهان برنامه سینما معنا از رادیو معارف. این نوبت هم افتخار نصیب من و همکارانم شده تا دقایقی خدمت شما باشیم با نقد و بررسی یکی دیگر از فیلم های سینمایی معناگرای سینمای ایران. من رضا ملایی هستم و از شما دعوت میکنم دقایق پیش رو همراه ما باشید با فیلم سینمایی قدمگاه.
خلاصه داستان فیلم سینمایی قدمگاه. رحمان پسری سر راهیه که از همون کودکی در روستا زندگی کرده و بزرگ شده. هر سال در نیمه شعبان اون برای ادای نذر 10 سالش که امسال آخرین سال اونه راهی قدمگاه میشه. اما با رسیدن به این زیارتگاه رحمان خوابی میبینه که زندگی اون رو متحول میکنه. اون برای یافتن پدر و مادرش دوباره به روستا برمیگرده. روستایی‌ها با دیدن رحمان آشفته میشن و سعی میکنن او راضی به بازگشت به قدمگاه بشه، اما رحمان نمیپذیره. رحمان خوابی رو که دیده میگه و مردهای روستا اون رو مسخره میکنن. از اون طرف ایوب که با ناپدریش زندگی میکنه به تدریج از گفته های اون به اهالی روستا پی به راز زندگی رحمان میبره. فیلم سینمایی قدمگاه به کارگردانی محمد مهدی اسکرپور در سال 1382 در گونه مذهبی تولید شده. قدمگاه تونست در مرجع ارزش‌گذاری سینما و تلویزیون یعنی منظوم نمره 5.1 از 10 رو از سوی مردم به دست بیاره که نشون میده عموم مردم قدمگاه رو اثری متوسط اما مفید برای تماشا ارزیابی میکنند.
شیرینی عیده؟
نه آقا، شیرینی بچه مشتقیه، بفرما.
رحمان هنوزم منو جای بابات میدونی؟ هنوزم به حرفم گوش میدی؟ برگرد قدمگاه.
اون گفت امسال اینجا باشم.
حرفمو گوش کن، برو.
بله، فیلم سینمایی قدمگاه با بازیگران اسمی همراه هست. رضا کیانیان، فرامرز صدیقی، همین نقش رحمان، بابک حمیدیان. اما حالا اینکه این چقدر در موفقیت های یک فیلم میتونه نقش داشته باشه و اینها اون بحث دیگری است که موضوع برنامه ما فعلا این نیست. ما به بعد معناگرایی فیلم خواهیم پرداخت با نقد حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سرانجام، دکترای فلسفه هنر، داستان نویس و منتقد فیلم و سینما. آقا سلام عرض میکنم و خوش آمد.
علیکم السلام، خیلی ممنونم، خوشحالم که باز در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. یه نگاه کلی داشته باشیم اول به فیلم قدمگاه.
فیلم قدمگاه درسته که توی ژانر حالا معناگرا یا مذهبی قرارش میدن، درسته که اشاراتی به امام زمان و حالا مناسبت های، ولی اون چیزی که کشمکش اصلی و داستان ماجراست و درگیری که شخصیت های مختلف بر سرش دارن درگیری مذهبی نیست، یک بحث اجتماعیه. اینه که به خانم محترمه‌ای تهمتی زده شده و به خاطر اون تهمت جونش رو از دست داده و حالا 20-30 سال گذشته، مردمی که در اون تهمت و در اون جنایت شریک بودن تحمل دیدن اون بچه‌ای رو که به دنیا اومده رو ندارن.
عذاب وجدان دارن.
از طرفی هنوز دلشون صاف نشده، در یک برزخی گیر افتادن که نمیدونن همچنان که آیا این بچه حلال زاده بوده یا حرام زاده بوده،
کارشون درست بوده یا کارشون غلط بوده.
این عذاب وجدان، این برزخی که اینها بین گناهکاری و حالا کار درست درش گرفتارن، تا آخر عمر اینها رو رها نمی کنه.
ببینم خانم، مگه زن اوضاعش خراب نبود؟
تو با چش خودت دیدی؟
و بچه چی بود؟ من بعد از مردن رحمان بدبخت،
وقتی اون مرد گوهر حامله بود،
همه میدونستن که رحمان بچهش نمیشه. خب کی باور میکنه؟ و سرگوشش می جنبید دیگه.
شواهدی دارن براش که کار اشتباه بوده، نمیتونن خودشون رو سر این قضیه گناهکار بدونن. اون چیزی که این ماجرا رو به تم مذهبی یا معناگرایانه نسبت میده اینه که به دنیا اومدن این پسر رو توسل به امام زمان میدونن در شب میلاد آقا امام زمان، و حالا وقتی که اهالی هر سال میلاد آقا امام زمان رو جشن میگیرن، دیدن این پسری که در اون زمان با توسل به آقا امام زمان دنیا اومده، این رو تاب تحملش رو ندارن.
کجایی تو؟
اومدم ریسه ها رو بس کنم دیگه.
طیب و طاهر هستی که اومدی چراغ آقا روشن کنی یا نه؟
آرزو شما بی خودی دل واپسی. بعد 20-30 سال کی یادشه؟
به این خاطره که اون رو میفرسنش در واقع به یک نذر اجباری، نذر خودخواسته نیست، نذر اجباریه، میفرسنش که برای چند روزی حداقل یک هفته از اون شهر یا روستا دور بشه و چشم تو چشم اون نباشن. حالا ما با این شرایط سر کار داریم. اتفاقی که میفته، اون گره و گره گشایی که تو این اتفاق میفته، یک مسئله ناموسی و اجتماعی. باز شدن اون گره هم حالا اینجا با یک توسلی یا یک عنایتی از آقا امام زمانه که اون شخص یعنی رحمان که با بابک حمیدیان نقشش رو بازی میکنه، خواب مثلا امام زمان رو میبینه و حضرت بهش میگن که امسال نمیخواد بیه قدمگاه، برو تو شهر، برو اونجا. اشاره میکنن مثلا خونه شخصی رو که برو اونجا و جوابت رو میگیری.
آقا کجا رفتی؟
چقدر این در معناگرایی در جامعه ما تأثیر داره، این رو حالا باید ببینیم مخاطبین آیا در فیلم این رو برداشت میکنن یا نه. دیدیم، شنیدیم از بزرگان به عبارات مختلف که میگن خواب حجیت نداره. توی این فیلم چجوری باش مواجه میشیم؟ به معنی نیست که خواب اصلاً درست نیست یا
کاملا غیر قابل اعتنا مثلا باشه.
آره اینجوری نیست، میگن خواب فقط برای اون کسی که خواب دیده حجیت داره، برای دیگران این رو
دلیلی نمیشه.
تازه اون هم اگر که مثلا خواب جز رویاهای صادقانه باشه، جز القاعات شیطانی نباشه،
رویای صادقه‌ای باشه که مثلا بشه تعبیرش کرد به یک اتفاق،
که این هم تشخیص این که آیا رویای صادقه است یا نه، اونم جز در واقع اقتضائاتیه که بزرگان فقط از پسش برمیان اینها. اما مهمترین دلیل برای اینکه این آیا صادقانه هست یا نیست، اون حضور قلبیه که شخص داره. خیلی وقتا حالا برای ما اتفاق میفته، خواب میبینیم کسی رو بدونی که اسم ببره، ما درک میکنیم که این مثلا حالا یا از آشنایامونه یا مثلا از بزرگانیه که از دنیا رفتن، اسم نبرده، ما چهره اون شخص رو تا به حال ندیدیم که مثلا بگیم این با عکسش تطابق داره، ولی با حضور قلبمون درک میکنیم که این شخصی که ما در خواب دیدیم فلانیه، در حالی که مشخصات ظاهریش با اون چیزی که ما در گذشته دیدیم و در خاطرمون هست فرق میکنه.
بله.
ولی این حضور قلبه که برای ما نشانه واقعی مشخص میکنه که اینجا اون مکانه یا این شخص فلان شخصیت بزرگه. اینجا هم همینطوره، برای رحمان که خواب دیده اون خواب حجته، به این خاطر نظرش رو ترک میکنه، برمیگرده توی شهر یا روستا و دنبال اون جوابی میگرده که باید پیدا بکنه. اهالی روستایی که در اون گناه بزرگ، در اون جنایت شریک بودن، سعی میکنن راهشو بزنن. حالا اونهایی که شریک بودن، حتی
در کشتن مادر رحمان،
حتی اونهایی هم که با سکوتشون تو اون ماجرا دخالت داشتن، این آدمها، چه اونهایی که مستقیم جنایت کردن چه اونهایی که سکوت کردن، هیچ کدومشون تحمل دیدن رحمان رو ندارن در شبی که اونها رو به یاد اون واقعه میندازه.
اگه سختتونه تو چشاش نگاه نکنه.
چیه؟ چرا همه دستباتون رو گم کردیم با یه خالی بندی؟ اصلا کدوم آقا؟ کدوم نیمه شبون؟ این همش یعنی علافی.
گفت نگو مرد حسابی، یکی داره این وسط موش میدونه.
اون بیچاره که حرفی نزد، همش خیالات خودتونه.
اون اهالی روستا دیگه تحمل ندارن که این رو در سال روز میلاد امام زمان که هر سال جشن هم میگیرن براش اتفاقا
ببینن.
این عذاب وجدان اینهاست که اینها رو به
این نتیجه میرسونه که رحمان رو بفرستنش بره.
آره. خب حالا توی این وضع رحمان وقتی برمیگرده و میخواد این واقعه رو در واقع کندوکاو بکنه و حقیقت ماجرا رو بفهمه، تو این 20 سال گذشته انگار که مثلا تا حالا اصلا این براش مسئله نبوده، هیچوقت پرسجو نکرده. چی شده الان بعد از 20 سال این واقعه انقدر مهم شده که حالا جواب سوالاش رو یک دفعه در یک برهه کوتاه چند روزه همه جواب سوالا رو داریم میگیره؟ اینا رو داشته باشیم. ارتباطی که اینجا با عالم معنا داریم از اون جنسیه که شخص در جستجوی معنای زندگی خودشه. این رو بیشتر در تار و پود فیلم میبینیم تا اون از جنس خواب دیدن. اینی که این آدم به نوعی تلاش میکنه برای اینکه ابهام در گذشته خودش رو پاک بکنه، یا بعد که متوجه میشه اون سیاهی که برچسب زدن بهش اتهام بوده واقعی نبوده، این رو پاک بکنه از گذشته خودش، و بعد هم با ترک کردن روستا و اون شهر میره به سمت آینده روشن، اینی که تو نقاشی در پایان تیتراژ میبینیم. این بیشتر ازش اون جریان معناگرایی درمیاد
میشه تا
اون روی کرده ظاهری که خواب برای اینها حجت باشه.
خیلی خوب، متشکرم از حضرت عالی جناب آقای سرانجام عزیز. سینما معنای نوبت و بررسی فیلم قدمگاه با ما باشید.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه جوادی هستم، نویسنده، منتقد و فیلمنامه نویس. فیلم قدمگاه در مورد یه تراژدی خانوادگیه، یه تراژدی که از یک شک شروع میشه، شک مردم روستا به یک زن، و همین شک هست که زندگی اون رو نابود میکنه. البته زندگی خود اون مردم هم رابط میشه و وجدانشون تا آخر درگیر این شک و اون بلاییه که سر زن آوردن. داره به ما نشون میده که یک زن به خاطر گمان بد مردم و به خاطر گناهی که اصلا اثبات نشده مجازات میشه و تا آخر پسرش با سایه اون تهمت زندگی میکنه. نشون میده که یک جامعه کوچیک با بی‌اعتمادی، ریا و قضاوت یک خانواده رو از هم پاشونده و توی جامعه‌ای که فقط به دنبال حفظ ظاهرن، به دنبال پوسته دین هستن و به دنبال این هستن که دینشون رو با خرافات و سنت قاطی کردن، چه اتفاقهایی میفته و چه اتفاقهای دردناکی میفته. آخرش یک زن قربانی میشه، یک بچه تا آخر عمر بدون پدر و مادر بزرگ میشه و داره تناقض رو در رفتار مذهبی و خانوادگی مردمی که به ظواهر دین اهمیت میدن نشون میده. البته اونها فقط پوسته دینداری دارن، اما عمقشون از اخلاق تهی شده و وقتی این اتفاق میفته همیشه اولین قربانی که باعث میشه که این اتفاق اون رو به نابودی بکشونه زنه، یعنی زنها قربانی این اتفاق هستن. از طرفی نقش مادر هم حتی با مرگش تموم نمیشه، حضورش در کل فیلم جریان داره. پسرش دنبال حقیقته، حقیقتی که دیگران نابودش کردن، و اون میخواد این حقیقت رو پیدا بکنه و اون بیپناهی خودش رو پایان بده. البته این بیپناهیش رو میخواد با پیدا کردن حقیقت تمومش بکنه.
چی کار بکنی اون پسره کم عقل رحمان داشتی؟
کجاش کم عقله؟
کم عقل نیست که میگه آقا رو دیده؟
این راسته که رحمان تخمه موله؟
اینو کی بهت گفته؟
از دهن مردان شنیدم.
بله آیه سرانجام عزیز، دکترای فلسفه هنر اینجا هستن. آقا به عنوان یک داستان نویس فیلمنامه قدمگاه رو از 1 تا 10 مثلا چه امتیازی بهش میدید؟
در بحث داستان نویسی چون ما معمولاً با اصول و قواعد داستان نویسی غربی سر کار داریم، خب این داستان رو خوب ساخته، این کاملاً بر اساس قواعد، اطلاعات به صورت قطره‌شکانی اینجا داده میشه، تعلیق تا انتهای فیلم تا 1/3 پایانی فیلم همچنان این تعلیق وجود داره. شخصیت ها کنش دارن. خود شخصیت رحمان به عنوان یک قهرمان جستجوگر در فیلم منفعل نیست، داره میگرده دنبال این جوابه که حالا مطرح بشه. اما نکته اینه که در گونه یا ژانر سینما معناگرایانه یا سینما و معنا، ما دنبال قصه گویی هالیوودی و غربی نیستیم. باید دنبال چیزی باشیم که اون تأثیر معنوی رو در مخاطب زنده بکنه و ایجاد بکنه. لزوما هم با این قصه گویی های چیزی اتفاق نمیفته. یعنی چارچوب قصه محکم اینجا به لحاظ قواعد داستان نویسی، اما چیزهای بیشتر از این نیاز هست تا به مخاطب حسی معنوی القا بکنه. کما این که مثلا شما تو اون صحنه‌ای که جشن میلاد امام زمانه هیچ حس معنوی ندارید.
درسته.
انگار که مثلا توی یه مراسم عقد کنونه داره برگزار میشه و واقعا هم اینجوریه. یعنی توی فیلم هم
مراسم سنتی
عقده و اونجا شیرینی هم میارن، و در حالی که مثلا من با یک صحنه خیلی کوتاه با فیلم مارمولک مقایسه میکنم، اونجا هم یه مراسم نیمه شعبان داره گرفتش. بله. توی مراسم نیستیم، ما از بیرون مسجد میشنویم فقط صدای مراسم رو. از روزهای قبلش دارن این صحنه رو میرن و در واقع تجهیزات و مراسم و ریسه و اینها میبرن که مسجد مراسم بگیرن. صحنه آخر، صحنه توی فیلم مارمولک رو دارم عرض
می‌کنم. بله بله.
وقتی که میان و اون آیه پرویز پرستوی اون روحانی نما رو در واقع، نه روحانی، اون روحانی نما رو میخوان ببرن، از مسجد میکشنش بیرون، ما صحنه داخل مسجد و جشن رو نمیبینیم،
میشنویم،
فقط صدای بلندگو رو میشنویم و اون آواز ترکی که اونجا خونده میشه و سوزی که داره و اتفاقا اون حس معنویت رو القا میکنه
که اون قطعه درباره امام زمان علیه السلامه.
و چه در اون زمانی که این فیلم پخش شد، خیلی از تلویزیون رو، رادیو تلویزیون پخش میشد اون قطعه، و بعد هم به عنوان پای ثابت عصرهای جمعه توی صدا و سیما. در حالی که متن خود شعر هیچ اشاره به امام زمان نداره.
درسته.
یه متن عاشقانه قدیمیه، ولی به واسطه این استفاده ماندگار شد این اثر به عنوان یک سرود یا یک شعر امام زمان. این خواهم میگم این معنویت، القاء معنویت، اینها چیزهای بیشتر از استحکام داستانی نیاز داره.
خیلی متشکرم حاجی سرانجام. و از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم که به 3553 حرفاتون رو در مورد فیلم قدمگاه، در مورد برنامه سینما معنا، این نوبت که به این فیلم میپردازیم، بفرمایید و همراهی کنید با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مقدسیان که ایشون هم دستی بر آتش نقد فیلم و سینما دارن و مدرس حوزه و دانشگاه هستن.
فرم در عین منضبط بودنش یک جهان وسیع و گسترده است، یه امر خشک و لایتغیر نیستش. شما میتونید پلانهای متعددی رو در کنار هم مونتاژ بکنید و میتونید تمام گزاره‌های تدوینی و میزانسنتون رو در یک پلان قرار بدید و در حقیقت فیلم شما تبدیل بشه به یک پلان سکانس. تفاوت چندانی نمی‌کنه، مهم نوع چیدمان و شیوه گذاردن این تمهیدات فرمی است. گاهی اوقات مثل اورسن ولز سکانس شما در این طولانی بودنش حالت ثابت و گزاره خبریش رو حفظ میکنه. گاهی اوقات مثل برسون که یک متخصص تصویریست، چنان زمانها کند میشه و ریتم چنان معلق میشه که تا جایی که حتی میشود گفت که حس در حال از دست رفتن و از هم فرو پاشیدنه. انگار شما دارید تصاویر رو فریم به فریم میبینید. دلیلش اینه که برسون یک پلانهای استعاره‌ای و گزینشی تحویل ما میده، در حقیقت یک پلان معنایی رو تحویل ما میده. او میخواد سکانس هایی بسازد که در اونها یک حالت ایستایی نسبت به یک طبیعت، انسانها و چهره هاشون برای ما شکل بگیره. در همه این حالت ها نوعی انضباط در چیدمان باید حفظ بشه و این فرمی که تمام این معانی رو به عنوان یک محتوا در اختیار ما قرار میده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون شنونده های عزیز و بزرگوار. و اما برای نوبت بعدی ازتون دعوت میکنم که با نقد فیلم استشهادی برای خدا همراه باشید. این فیلم ساخته آقای علیرضا امینی است. ببینیدش و تو برنامه بعد دربارهش حرف بزنیم. خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان برنامه آیت الله محمود عبداللهی، نویسنده، محقق و عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه. قسمت چهارم. هر مسیر علمی با نخستین گام های تدریس آغاز می شود، گام هایی که شاید ساده به نظر برسند اما بنای آینده را شکل می دهند. آیت الله عبداللهی با انگیزه ای قوی همزمان با تحصیل تدریس خود را در فضای صمیمی حوزه آغاز کرد، جایی که هر واژه نه فقط آموزش که تربیت هم بود. آیت الله عبداللهی از مسیر گام به گام تدریس خود می گوید:
قبل از انقلاب می دونید این مدارس نبود. مدارسی که الان سطح یک میان ادبیات میخونن، اون وقت طلبه که وارد میشد اون که ذره به ذره با هم میخون میگفت استاد پیدا میکرد، استاد میگفت. یعنی کسی که سیوطی میگفت ادبیات میگفت اون مدارسه. الان سطح یک کاملا برنامه ریزی شده است. حالا سطح دو هم که شده، گاهی هم سبق سه هم برشد. اون وقت اصلا این مدارس نبود، متمرکز بودن در فیزیک مثلا. یا چیزی طلبه های حوزه کسی که میخواست سیوطی بخونه، ادبیات بخونه، نو استاد بود. حالا این درس ها گاهی 20 نفر بودن، گاهی 30 نفر بودن، گاهی 5 نفر بودن. ما درس شلوغ نبود. درس های چه ادبیاتش، چه بعد از لوم یه مقداری مثلا. کما این که درس خارجم که من از بکنم باز شاید ما حدودم یک اتاقای فیضیه به خدمت شما. ما این خمس و زکات و بعدم بحثای ولایت فقیه رو من شو ادامه دادم. بحثای ولایت فقیه هم میشه گفت تبدیل شد به بحثای نظام سیاسی، چون بحث ولایت فقیه، بعد بحثای قضایی مرتبط با نظام ولایت فقیه، بعد بحث زندان و تعزیرات و حالا امر به معروف و این بحثا ادامه کرده بیدن. این شکل از ادامه تناقض مسائل فقهی این دیگه تدریس نیست، اما مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان شاید 10-15 سال باشه از تاریخ چشم بگذاره. این هم کاری بود که به تناسب کاری فقهی ما عضو این دعوت کردن. مثل حالا از پیشنهادات مقام معظم رهبری بوده که به شورای نگهبان، که شورای نگهبان میدونید غیر از خودش دو حلقه جداگانه مشورتی داره. یه حلقه حقوقی داره که حقوقدانها کاری حقوقی که میخواد بگه عضو به دستور مجمع شورا نرای بیان اینجا بحث میکنن. یه کار فقهی داره که سرپرستی و ازش مرحوم های طلاع طاهری بودن، عضو ایشون شورای نگهبان بودن، سرپرستی میکردن. و آقای شب زنده‌دار که چه دستن ایشون قائم مقام بودن و سرف ایشون بودن. و آیت الله مومن بعدم باز آیت الله مومن از بشه که آیت الله مومن بعد از آیت الله طاهری باز با سرپرستی ایشون، ایشون هم حضور پیدا میکردن و حالا هم ادامه پیدا کرده از اعضای شورای نگهبان که سرپرستی میکنن آیت الله. این هم ادامه داره در از خدمت شما از کارش که موضوعات فقهی که اونجا میاد اول دستور میاد اونجا بحث میشه ابراه میشه. تدریس ما از به خدمت شما بخش های ادبیات بود که دوران سند دان تدریس میشد، یه مقداری کتاب مکاسب و اینا بود. اما عملا در بعد از انقلاب بیشتر ما این یه مقدار اولا تفسیرهای عمومی حوزه رو که در حوزه میدونید یه نظامی پیدا کرد دیگه، برای عرض به خدمت شما یه تفسیر عام میداریم که تفسیرهای پایه به اصطلاح در سطح دو باید بخونن طلب. اون درس قبلا درس یه عمومی بود برای اینا، سطح دو طلب هایی که مکاسب میخوندن چه فایه میخوندن ما تفسیر رو بگذرونن، تفسیر عمومی که متنشون اون جوامع بود اول، بعد تو سطح مایل پایه در نو در اول مجمع بیان بود، بعد المیزان شد. یه 7-8 سال من این درس های عمومی تو مدرسه فیزی یا مدرسه های گل پایگانی میگفتم، چون متمرکزم بود. اول که درس های مختلف نبود، متمرکز بود، اون تفسیر رو میگفتم. از میشه که بعدش دیگه درس های ما تبدیل شد به این بحث های قرآنیمون، تبدیل شد تو تخصصی ها، یعنی تخصصی تفسیر. من شاید میشه گفت حدود 10-20 سال تقریبا این ادامه پیدا کرد که من در این تخصصی تفسیر قرآن بحثای گاهی ترتیبی ولی اکثرا موضوعی در مسئله نبوت در قرآن، امامت در قرآن، بحث خود قرآن شناسی، اقتصاد، مباحث اقتصادی قرآن هست به خدمت شما که حالا بعدش شما میکنم جزوه‌های درسی اون دار. یا در ما اون اول دو سه تخصصی بیشتر نداشتم، الان ماشاءالله شده رشته های تخصصی، اما اون وقت 3-4 بیشتر نبود. تخصصی تبلیغ بود که در تخصصی تبلیغ هم میشه که اونجا هم من کارهای تفسیری میکردم.
ورود به فضای دانشگاهی فصل تازه ای در زندگی علمی آیت الله عبداللهی بود، جایی که مخاطبان متفاوت، پرسش‌های نو و نگاه‌های متنوع عرصه تازه‌ای برای گفت و تبیین فراهم آوردند. استاد عبداللهی با حفظ اصالت حوزوی توانست پلی میان حوزه و دانشگاه برقرار کند. در این بخش او از تجربه‌های تدریس خود در دانشگاه می‌گوید.
و اما تدریس در دانشگاه هم ما چهارشنبه اون اول انقلاب بود، چهارشنبه ها ما می‌رفتیم تهران دانشگاه شهید بهشتی با بخشی از همین رفقای همکار، آقای قروی، آقای همین آقا نظری، آقای اسکندری با بخشی از این آقایون که اونجا درس معارف میگفتیم، درس تاریخ میگفتیم، درس خاص اعتقادات بود میگفتیم، و به خصوص یکش هم تخصصی بود، همین بخش مال گروه اقتصاد، حقوق اقتصاد بود میگفتیم که بخشی از همین مباحثی که حالا میگفتم اونجا بین اون درس معارف درسای عمومیشون بود، اما حقوق اقتصاد تو بخش دانشکده اقتصاد میگفتیم، اون حقوق اقتصاد بود، توی همین قسمت بود. از میشه که از نکات و خاطرات اونجا اگه ما بگم تو همه این کلاس ها و بعد کلاس های قم که عرض میکنم، حالا چون در قم هم دانشگاه اون وقت مدرسه چی بود اسمش، حالا بعد شد دانشگاه قم، مدرسه قضایی تربیتی بود. این دانشگاه قبلا سالیان سال دو سه رشته بیشتر نداشت، اسمش مدرسه بود از به خدمت شما، ولی بعد تبدیل به دانشگاه. اونجا ما تفسیر شرکت می کنم، علوم قرآنی می گفتیم، هر چه که دانشکده یک سپاه بود بین 65 تا 70. اونجا من تدریس اون دانشگاه ویژه بود از به خدمت شما، به لحاظ این که اون اول نخبه های سپاه می مدن اونجا چلا، بعد از عموم پذیر گفتن و بعد من حالا گاهی اون قدیمی هاشون نمونه خب از اساتید با سابقشون. از نکاتی که من اونجا یه خاطراتی که یادم، دو تا خاطره به یاد عرض کنم. تو کلاسایی که ما می‌رفتیم هر چیزی بود، من 5 دقیقه اول یه حدیثی می‌گفتم، بعد خودم، حالا دانشگاه معمولاً یه ارزیابی از استاد می‌کنم، من خودم همیشه قبل از اینکه ترم پایان بشه یه ارزیابی می‌رم، یعنی می‌خواستم می‌گفتم به آقای همینجا تو این ورشای دخاشه می‌گفتم شما 3-4 چیز رو جواب بدید برای من، اسمم امضا نکنید. از چیزایی که همه بعد این عذابی آمده است بود که از این 5 دقیقه حدیث ما استقبال میکردم. من بالا به تناسب مخاطب، مسائل مورد ابتلاع مخاطب و احساس میگم یه حالت تفاوت میکرد. من رویم نه که اگه تاریخ بود یا معارف بود یا اعتقاد، اینو جداگونه ما یه تحت عنوان یه حدیث اول میگفتیم به 3 دقیقه کوتاه و به تناسب مخاطب. کلاس هم اونجا حالا با خاطره دیگه اینه که اون وقت خب خواهرها بودن، برادران بودن. اما از خاطراتی که دارم اینه که زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری بود، اون نماینده ولی فقیه که اونجا اداره میکرد و اینا میگفت، ایشون توصیه کردن، تأکید کردن که اگه دختر و خواهر ظرفیت یه کلاس دارن مختلط نباشه. خب یه ظرفیت ولی ازا بعض از کلاس ها برای ما تشکیل میشد، تو بحث پزشکی بود، همین دندونزالی بود، یه کلاسی چند نفر فقط خواهرها بودن. اینو یادم این گفت، این آقا میگفت از تأکیدات مقام معظم رهبری بود اونجا. البته کلاس هم چی میشد که هم اونا بودن، هم خواهرها بودن، هم برادرها بودن، ولی ایشون میگفت، ایشون تأکید کردن که اگه ظرفیت دارید شما مختلط نباشه.
علم وقتی ماندگار میشود که نوشته شود و قلم گاه رساتر از زبان است. آیت الله عبداللهی در کنار تدریس با تألیف آثار علمی و دینی سهمی مؤثر در گسترش معارف اسلامی داشتند.
در تألیفیه که خب ما در تفسیر نمونه از اول تا آخر بودیم دیگه، بلایان جزء میشد مثلا نصفه یه جزء اول چه رسیده ما بودیم دیگه تا آخر.